بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بند قبل از آنی که بحث شروع کنیم، دو تا نکته میخواستم خدمتتون عرض کرده باشم. سلام علیکم. یکی این بحث اعتکاف که بسیار خوب سنت ارزشمند دینی هست، بایستی آیون اهل علم بهش یه توجه ویژه‌ای بکنه. در قم که ما مشرف بودیم، خب رسم اعتکاف قطع نشده بود، مربوط به این سالهای اخیر که نبود، هر سال در مسجد امام برگزار می شد و خود روحانیت محترم، پیرمردها، اینا حضور داشتن. بعضن رسم اعتکاف، حالا وقتی میگن برای نوجوانان و اینا، یه ذهنیتی ایجاد میشه که حالا بیاییم سرگرمی بیاریم تا بچه ها سرگرم بشن. ولو اینکه سرگرمی حرام نیست، مخالف اعتکاف هم نیست، الا اینکه با این که اعتکاف به عنوان یک کار معنوی انجام میدیم خیلی هماهنگ نیست. حالا بایستی چجوری این مسئله حل بشه؟ به این که خود اهل علم معتکف بشن، مشغول به ذکر و عبادت و دعا و اینا باشن، احساس کنن این هم یه لذتی داره و از این جهت به نظرم میاد که یه مقداری فضای اعتکاف با اون چیزی که مطلوب هست به عنوان یک کار معنوی و حالا خاص دینی و مذهبی یه بارگی فاصله میگیره. نمیخواییم هم حالا این را به یه شکلی دوباره مطرح کنیم که قد سخت گیرانه باشه که بگم دیگه این که مخصوص خودشونه. عرض میرسید این حالتی که به شما که عرض کنم انها زد دین لمتین فاول جوفیه برفق، آقا حالا یه جوان آمده، خب سه روز داره روزه میگیره، همین روزه گرفتنش خودش خیلی ارزشمند هست، ولی حالا ممکنه بگیم بعضن نوع مثلا بازی میکنن، حتی بعضی وقتا به من میگن که مثلا میز پیپانگ هم مثلا باشه که چه بکنیم و اینا. این با اون چیزی که از اعتکاف ما تو ذهنمونه یه نوعی فاصله هم داره، باید سعی بشه اینا با یه ظرافتی به مرور به اصطلاح تغییر کنه. حالا جلسات اعتکاف چون زیاد شده و زیاد شدنش هم مطلوب، البته تو مساجد مختلف ما داریم اعتکاف برگزار میکنیم، پس که هر مسجدی یکی دو نفر روحانی خودش معتکف باشه و آداب اعتکاف، حالات اعتکاف و امثال اینها را بگه، و الا همین هم ممکنه خدای نکرده دچار یک به اصطلاح انحراف هایی بشه که بعدش برای خود ما ناراحت کننده باشه. این نکته اول که عرض کردم که انشاءالله عزیزان بزرگواران پیگیری بکنن، و البته در جلسه ای هم که برای اعتکاف برگزار شد دیگران غیر آقایون روحانیون هم توقعشون این بود که روحانیون در اعتکاف حضور داشته باشند و این تأثیر میگذاره. بنده یادم هست که در مسجد امام حسن عسکری قم بعضی از آقایانی بودن که می گفتن 36 سال هست که در اعتکاف داریم شرکت میکنیم، یا مثلا تا 40 هم همونها رسیدن، 40 اینا معتکف می شدن. حالا اگر رسمش منتقل شد به بدنه شهر، اونا زحمتش را کشیده بودن، آدابش را می دونستن، همین که بین بقیه بودن یاد می گرفتن دیگران ازشون. اینا مسئله مهمی هست و برای این قضیه خوب هست که به اصطلاح کتاب فقهی مربوط به این مسئله و اینا هم داره از قبل آقایون اهل علم آماده کرده باشن، همراهشون باشه، مرور کنن فتاوا چی که طرف حالا یه زحمتی کشیده دیگه از نظر صحت به مشکل برخورد نکن. اما بحث دومی که میخوام عرض کنم بعد از این ایام اعتکاف، تقریبا 2 بعدش، روز شهادت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام هست که خب این هم باید در شیراز حداقل به عنوان یک رسم همیشگی روز عذاب و احترام و ادب برای حضرت احمد ابن موسی حساب بشه. در این قضیه یک برنامه‌ای بعد از ظهر روز 17 هست که حرکت میکنن یک موکب از کشن که صحنه جنگ حضرت احمد ابن موسی اونجا بوده و آغاز این نبردی که به شهادت ایشون منتهی شده، و یک موکبی هم از امامزاده ابراهیم. پارسال یک همت عالی کردن دوستان روحانیونی که در نیروی انتظامی هستن، از روبروی مرکز شهید فعال حرکت کردند، جمع شده بودند. واقعا خودشون به اندازه یک هیئت جمعیت شده بود، حدود 60-70 نفر روحانی. بنده دلم میخواست یکی از دوستان مسئولیت قبول کنه، حالا عزیز برادری هستن که تو درسم میان مسئول همین قسمت هست، عجبای رحیمی خدمتشون سلام بنده برسونید، بگید آه این کاری که پارسال کردید امسال هم توقع میشه، جا کار خیلی خوبی بود، که انشاءالله برنامه ریزی کنن برای بعد از ظهر. اینا خودشون ابتداعا باید جمع بشن. جناب آقای ایزدی در ارتش، جناب آقای محمود زاده در سپاه، اینا باید بزرگواری کنن، مجموعه یگانه ها و اینا، یه روز در سال معلوم باشه که روحانیت به احترام این امامزاده عظیم الشأن جمع شدن و حرکت دارن میکنن. خب این کار درون سازمانیمون هست. یه کاری هم اون آقای یه سید دیگری هم هست توی هوافضا هست، ها ایشون هم پارسال هم عنایت داشتن، همه اینا بعد باشون تلفن بشه سلام بندم برسونید و بگید که توقع هست همه جمع بشن، هیئت مبلغین و اینا هم صدا بزنن، جناب آقای علی شاهی این مجموعه کانون مبلغین که همسایه شما هستن، اینا هم باید بهشون اطلاع داده بشه و سایر حالا این تشکل های روحانیون همه جزء برنامه شون سالی یک بار دیگه، این طبیعیه که باید ما یک ادب و احترامی انشاءالله داشته باشیم. این کار برای اون ساعت باید سامون داده بشه. پارسال خیلی الحمدلله از این جهت آبرومندانه بود، برای که زحمت کشیده بودن این دوستانی که حالا اسمشون بردیم، اینا بقیه رفقاشون را صدا زده بودن، هر که در گروهی که هست، و یه جمع خوبی یعنی کمتر از 100 نفر روحانی اگر بخواد حرکت کنه قشنگ نیست. روز شهادت حضرت هست و شیراز حرم سوم هست، این باید انشاءالله حد نظر قرار بگیره. عزیزان حالا توی این مباحثه ای هم که خدمتون هستیم انشاءالله چیه خودشونم شرح ایزن همه این را جز برنامه از همین حالا قرار بده. اما این دوتا بحث که رد بشیم میمونه اشکالاتی که به روایت وارد کرده بودن و پاسخهایی که در این کتاب عناوین مطرح شده بود. تا اشکال سوم خوندیم، خب این اشکال که و منها انه یحتمل لاراده الشبهه الموضوعيه و انت في مقام الاستدلال به على الشبهه الحكميه والاحتمال مبطل للاستدلال. این را خوندیم على الظاهر، ها بعد و منها ان کلمت کل علی مقتضی الحقیقه یفید العموم فیسیر معناه الاستغراق فی الافراد الخارجیت الجزئیه فلا تصلح الا للشبهه موضوعیه اذا شبهت الحکمیه لا تکون فی الکلی دون الافراد الخاصه، لا تکون الا فی الکلی گفتیم این هست. این اشکال را هم خوندیم. و منها ان المتبادر من العلم هو العلم القطعی لبن الحاصل من الدلیل ولا يحصل القطع بالنجاسة إلا في الموضوع إذ الأحكام مبنية على ما هو ظني سندا أو دلالة أو معًا فالحمل على الشبهة الحكمية غير صحيح. ببینید اینجا درسته که ما میگیم حالا بحث داریم در شبهه خبثیه حکمیه، اما با این اشکال و جواب ها داره دلالت موثقه عمار را بر شبهات حکمیه، حالا چه خبثیه چه حدثیه، چه میکنه؟ باش محکم میکنه که آقا این اشکال که مثلا به ذهن میاد که این مربوط به شبهه موضوعیه هست، این را چطوری جواب بدیم؟ اگر اختصاص به شبهه موضوعیه پیدا نکرد، دلالت بر شبهه حکمیش ثابت میشه دیگه، دفع اشکال شده. این نکته این هست که فایده این اشکال و جواب ها هست. حالا این اشکالی که الان خوندیم اینه که فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. ها، سر این کلمه تعلمه آمده بحث کرده که حتی تعلمه علم به معنی علم قطعی هست، اصلا علم به قطعی گفته میشه. زن موردیه که قطع نداریم. حالا شما آقدید میگید که این حدیث میخواد شامل شبهات حکمیه بشه، در شبهه حکمیه این غایت حتی تعلم چیه؟ به این سادگی محقق نمیشه. اشکالش اینه. برای چی؟ برای اینکه شما هر چه شبهه حکمیه داری میخوای به واسطه یه روایتی چه بکنی؟ این را حکمش را به اصطلاح ثابت کنی. روایت هم تا میگی روایت، کدوم روایت که متواتر باشه در فقه؟ کمه. بنابراین علم نمیاره. سندن دچار اشکال میشیم. این زنی و سنده. دلالت، هر حدیثی میخونیم یه احتمال یه معنای دیگری هم برش میشه درست کنی. اینم از نظر دلالت. شما آخه به ظاهر، به ظواهر چه بکنید؟ ظواهر زنونند. خب این اشکالیه که وقتی شما میخواید بگید حدیث موثقه عمار شامل میشود شبهات حکمیه را، براتون ایجاد میشه. حالا باید چه بکنی؟ به نظر شما چه پاسخی باید بدیم؟ وقتی میخوای بگی گفتی دیگه. بله این پاسخ را حالا بنده آوردم، اما شما بفرمید تا بعدشم پاسخ خود کتاب را بخونم.
اشکالش که بود که متبادل از علم و عطی، علم و عطی فقط که موضوعات هم با یه مورد نیشن که حرفش رو نرس بکنیم. مثلا ما تو موضوعات یه چیزی خواه برای مشخص بشه، یه بیانه تو شاهد عادلی بیانه بیار، اینا که عطی نیستم خواه عادل شاهد بیانه عادل اینا زمی هستم. پس یه حرفی که میزنیم که علم عطی فقط تو موضوعات اینجوری نیست، بعضی موقع تو موضوعات هست و دقیق زمی هم
مطلب را فرمودید، اما این تأکیدتون بر اصطلاح اون موضع استدلال خیلی قوی نبود. ببینید اگر که شما بخواید بگید علم به معنای علم قطعی هست، خب میگیم که اصلا معنی علم همینه، معنی علم اینه که قطع داشته باشی و الا علم نیست. علم قطع هست، تازه به قید موافقت با واقع و مطابقت با واقع، و الا میشه جهل مرکب و عرض میرسید. خب این علم معنیش همینه، اما ما میدانیم قطعا که در حدیث شریف علم به این معنای اصلی و حقیقی خودش به کار برده نشده است. به عرض میرسید. میدونیم. شما میگید در شبهات موضوعیه علم گاهی حاصل میشود. اگه نه؟ خب گاهی حاصل میشود. ولی همه شبهات موضوعی هم ما علم پیدا نمیکنیم. زنون معتبر میاد و قضیه را براتون تغییر میده. بنابراین اگر شما بخوای حدیث را اختصاص به شبهه موضوعی هم بدهید، بازم علم در معنای علم قطعی به کار نمی رود. مجبوری توسعه بدهی علم را به چی؟ به علم قطعی و ظنون معتبره. خب حالا که شما معنی اصلی را نمیتونی اراده بکنید و خروج از معنی اصلی قطعی هست، لا هیچ اشکالی نداره که شما بگید بنابراین ظن معتبر چه در ناحیه موضوع باشه چه در ناحیه حکم، اینکه مسلماً علم به معنی علم قطعی به کار نرفته، شامل ظنون هم میشه. حالا به چه دلیل شامل ظنون معتبر در تشخیص موضوعات بشه و شامل ظنون معتبر در تشخیص احکام نشود؟ علم که معنی اصلی خودش را دیگه از دست داده. این عبارت را اینجوری ایشون فرموده که ان الخروج عن المعنى الحقيقي لا مناص عنه، این که لفظ علم در معنای حقیقی به کار برده نشده و باید شما به معنای دیگری بگیرید، این لا بد عنه هست، چاره ای نداری. اونایی که میخوان نگاه کنن متن را صفحه 494 هست، 494 چند سطر آخری میفرماد و ان رابع، و ان رابع پاسخ این اشکال است. و ان رابع به ان الخروج ان المعنى الحقیقی لا مناص عنه اذ البینه و نحو ذلك من الاسباب تثبت الموضوع ایزان. بینه و امثال بینه، ها، اسبابی هست که برای تشخیص موضوع به کار گرفته میشن، اما نتیجه بینه که علم نیست. دو نفر میان میگن این مثلا فرش نجس هست، شما وظیفت شرعن که دیگه حالا بگید دو نفر عادلن دیگه نجس، اما آیا الان قطع پیدا کردی به نجاست؟ نه، بینه علم است شرعن، یعنی قرارداد کردیم که با این معامله علم بکنیم، ولی یه گمانی بیشتر که برای ما ایجاد نمی‌کنه. حالا شما روایت عمار که می‌خونید، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این کل شیء نظیف علم پیدا نکردیم که الان این قذر شده، دو تا شاهد گفتن، ما باید چه کار بکنیم؟ ببینید ایشون میگه شما مسلم گرفته اید که در این مورد باید به چی؟ به همین چیزی که دوتا شاهد میگن به عنوان علم عمل کنی، وظیفته. عرض میرسید و الا میتونه مستشکل بگه که همینم قبول ندارم. حتی تعلمه یعنی حتی تعلمه، علم که پیدا نشد، تا وقتی علم پیدا نشده عمل نمی کنم، این را نظیف می دونم. اگه علم پیدا شد میگم نجس شد. می بینید در یه مسئلهی می خواد ایشون بگه که شما خودتون هم ملتزم هستید، ملتزم هستید به این چی؟ به این که وقتی پیش آمد صحنه‌ای که دوتا شاهد برات شهادت داد، با این فرش معامله نجاست بکن. اگه قبول نداشته باشه بگه نه، فرموده غایتش حتی تعلم هست، ما اینم قبول نداریم. میگه نه، اینجوری نمیتونید انجام، چون فقها همه اون را به عنوان علم پذیرفته. اگه فقها به عنوان علم پذیرفتن یعنی این روایت باید به اون معنا حمل بشود. بنابراین شما هستید و این که بگید یه جاهای ظن معتبر شرعی به جای علم میاد و این روایت وقتی میگه حتی تعلم شامل اون ظنون معتبره هم میشه.
اینجا
علم شرعی دیگه. حالا ببینید بحث در اینه که علم شرعاً معنی خاصی نداره، معنی همون لغویشه که به کار برده میشه یا معنی عرفیشه که به کار برده میشه. بنابراین وقتی میگیم علم شرعی منظورمون اینه که اون چیزهایی که شارع در حکم علم قرار داده، ولی علم نیست واقعا. اگر یه اصطلاحی داشت شارع در مورد علم که میگفتیم علم شامل یه سری زنون هم میشود اصطلاحاً، یعنی معنی حقیقت شرعیه، اینطور چیزی مسلماً نیست، در مورد کلمه علم نیست. بله ما در مورد بعضی از چیزها مثل صلات و اینا گفتیم این امکان داره که بگیم ها این زودی تبدیل به حقیقت شرعی شده. وقتی میگیم صلات، صلات به همین معنایی که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم به کار برده میشه. اما در مورد علم اینطور چیزی نمیتونیم بگیم مسلما. بنابراین علم شرعی اگرم گفتیم یه اصطلاحیه که ما داریم میگیم، ولی شرعاً اصطلاح خاصی در مورد علم نداریم. علم کشف واقع است قطعاً. لغت همین را میگه، عرفم همین را میگه، شرعم همین معنا را به کار میبره. الا این که ما از یه جای دیگه علم داریم که شارع مقدس یه زنونی را در حکم علم قرار داده است. اون زنونی که در حکم علم قرار داده شده را میخواییم چه کار کنیم؟ بگیم در اینجا حتی تعلم غایت نظیف حساب کردن خصوص علم قطعی نیست، بلکه اگه شما چی زنون معتبره شرعیه هم داشتید، بازم دیگه چی نظافت قطعش میکنی، حکم به قضارت میدی. این میخوام فلا یکون المراد بالعلم الا العلم چی حقیقتن او حکمن. علم شرعی که میگه منظورش اینه علم حقیقی باشه، یعنی واقعا علم باشه، از نظر لغوی صدق علم میکنه، یا نه حکمن علمه که چیه اون مواردی که حکمن علم هست. گفتیم شارع فرموده این را اثر علم برش بار کنی. فلا وجه لإخراج الشبهة الحكمية إذ يحصل العلم الشرعي فيها أيضا. میگه که برای اخراج شبهه حکمیه این اشکال شما چی دلیل نمیشه، برای اینکه چیزهایی که در حکم علم هستند، چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه، اینجا منظور هستن و در حدیث ما میگیم اینم در حکم علم هست. و اونم همون حدیث و همون ظواهری که برای حکم. بعد میفرماد و احتمال و اخراج کل اخراج ما لا يحصل العلم القطعی فی من عموم کل شیء و ارادت ما یتعلق به العلم القطعی منه و ابقاء العلم علی معناه الحقیقی مدفوع به انا نقول ایضا به اخراج ما لا يحصل فیه القطع من الشبهات الحکمیه عن كلمة كل شيء ونبقى العلم على معناه. مستشکل میگه که آقا شما اومدی در ناحیه غایت گفتی غایت حتی تعلمه شامل چی میشه؟ شامل مواردی میشه که علم قطعی داشته باشی. ایشون میگه که نه، حالا که این جواب را به ما دادید ما میریم در کل شیء دوباره اشکال میکنیم. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. کل شیء یعنی کل شیء لا يحصل العلم القطعی فی. میگیم مراد اینه ما یتعلق به العلم القطعی من، هر موضوعی که علم قطعی درش به وجود میاد اون را میخواییم به اصطلاح مطرحش کنیم. ایشون میگه که ما هم همین کار را در مورد شبهه حکمیه میکنیم، میگیم هر حکمی که میشه قطع بهش پیدا کرد، یعنی این اشکال وارد نیست. اما واقعش اینه که وقتی شما میاد میگید کل شیء را میخوام درش تصرف کنم، پاسخ اصلی اینه که بگیم این قرینه میخواد. کل شیء عموم داره، به چه دلیل کل شیء را اختصاصش بدهیم به فقط موضوعاتی که علم درش تحصیل میشه؟ این جواب اصلی به نظر میاد جواب حلی اینه که بگیم شما میخوای موضوع به اصطلاح حدیث را تخصیص بزنی، تخصیص دلیل میخوای. کلشه دیگه عموم داره، چرا تخصیص بزنی؟ این جواب اصلی به نظر میاد اونه. اما این که بگیم کلشه، نه، ما تخصیص شما را میپذیریم، بعد میگیم در مورد حکم شبهه حکمی هم تخصیص میزنیم، برای چه اونجا تخصیص را پذیرفتی، برای چه اینجا تخصیص بزنی؟ بله جواب اشکال میشه، اما جواب اشکال بعد ما یه جوری بدیم که حل اشکال بکنه. یه نوع نقضه، یعنی همه اشکال خودت را به خودت برمیگردونی. یه جواب نقضی میتونه باشه، جواب حلی نیست. مطلب بعدی که ایشون فرموده اینه و دعوا ان هذا مستلزم لتخصیص الاکثر مدفوعه بالمنع لبقاء الشبهه الموضوعيه والقطعيات الحكميه تحت العام. حالا دوباره ادامه همین پاسخ نقضی که داده میگه شاید شما بگین که این جواب نقضی شما موجب تخصیص اکثر میشه. میگیم خب همه که خودت میگی بازم به خودت رد میکنی، اون چیزی هم که شما در کل شیء تصرف کردی باعث تخصیص اکثره. یا نه برعکس میگیم، میگیم نه کار شما تخصیص اکثر شد، نه کار ما تخصیص اکثر میشه. حالا اینا دیگه مسائلیه که از باب به اصطلاح صرف بحث و اینها مطرح فرمودن. ایشون این جواب را که داده نهایتا اینجا همون جواب حلی را گفته، مضافاً الى ان الاخراج عن کلمت کل شیء غیر معقول. ببینید تخصیص زدن میگه غیر معقوله، همون که عرض کردیم مثلا یه قرینه میخواد، دلیل میخواد، همینطور خود نمیگم منظور این بوده، منظور همینه که از لفظ فهمیده میشود، ما این قاعدمون اینه، الا اون که قرینه و دلیلی بیاد تخصیص بزنن اخراج بکنن، و الا هم که از لفظ میفهمیم منظور همینه. به عرض میرسید چون حکیم از حکیم صادر شده این کلمات، همینطوری که نمیشه یه حرفا رو زد. حالا اینم مطلبی که به نظر میرسه از زمان تألیف این کتاب تا زمان ما نوع استدلال و استظهار از متون و روایات خیلی دقیق تر شده. به عرض می رسید نوع صحبتی که ایشون می فرماد و اشکال و جواب ها و اون چیزی که الان شما کسی که به اصطلاح اصول شیخ انصاری خونده باشه و اصول نائینی و اینا خونده باشه، این متفاوت شده اصلا. و این همون بحثیه که در اروپا هم یه چیزی بعدها درست کردن به نام هرمنوتیک. هرمنوتیک که ترجمهش که میکنن میگن علم تفسیر. تفسیر به معنای این که شما چگونه از الفاظ مدلول مورد نظر گوینده را بکشی بیرون، این منظور از تفسیر اینه. و عرض میرسید خب این علم هرمنوتیک به یه شکلی با بحث اصول ما خصوصا و باعث الفاظ ما چی؟ مربوط میشه، همان گونه که علم تفسیر بدون این بحثای اصولی نمیتونید واردش بشید. یعنی نگید تفسیر که دیگه اصول نمیخوای، اصول فقه، این اصول تفسیرم هست. در مباحث الفاظ شما باید از همین عام و خاص و مجمل و ها مبین و امثال اینا مطلب را بکشی بیرون، و همین سبکی که در اصول توضیح داده شده و اصول ما در این زمینه خیلی دقیق و دقیق و دقیقتر شده در مرور زمان. حالا اشکال پنجم و ان الخامس، اشکال پنجمی چه بود جناب آقای غلام شاهی؟
اشکال پنجمی بود که روایت ظهور داره در این که مطلقاً و بدون این که فرط صورت بگیرد بنا گذاشته شود در طهارت، و حال آن که اگر بخواست شامل شبه یکی می شود باید مقید به فرط شود، و اگر روایات حمل بر مور ثبات موضوعی بشود بر مطلق باقی می ماند، و در دوران هم فعل مطلق و مقید پس این است که بنا بگذاریم بر مطلق و رضا شامل شبه یکی نمی شود.
خیلی خوب، ببینید روایت شما کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، کل شیء نظیف هر چیزی پاک است، فحص بکنیم و بگیم پاک است یا فحص نکنیم؟ مستشکل میگه که چی؟ میگه که فحص لازم نداره ظاهر حدیث، کل شیء نظیف، فحص که نمیخواد، نظیفون بعد الفحص که نفرموده، نظیفون وقتی که شک میکنی فوری نظیف، حکم به نظافت. این فحص نگفته لازم. بعد ایشون میگه این قرینه هست بر این که مراد از کل شیء نظیف در شبهه موضوعیه هست، برای که در شبهه حکمیه شما نمیتونی قبل از فحص چی؟ براءت جاری کنی، میدونی؟ بعد فحص کنیم دیگه. حالا پاسخی که ایشون فرموده چیه؟ میگه و ان الخامس به ان الفحصه که ما هو معتبرون فی شبهت الحکمیه که ذالک معتبرون فی الموضوعیه. میگه که کی گفته که در شبهه موضوعی فحص نمیخواییم؟ بله میدونیم در شبهه حکمیه قبول تسلیم فحص باید بشه تا بعد حکم بکنیم به طهارت، اما در شبهه موضوعی یکی گفته فحص نمیخواد، همونجا هم اول باید فحص کنیم بعدش حکم به طهارت کنیم. منتهای مطلب اینه که فحص در شبهه حکمیه از ادله شرعیه باید فحص کنی، یعنی دلیلی بر نجاستش هست یا نیست، حکم به نجاست شده در شرع یا نشده. ولی در شبهات موضوعیه باید بری از اهل عرف و اهل خبره و اینا بپرسی که این نجسه، شما که خبر داری این نجسه ها. و ما نرا فی بعض المقامات من عدم الفحص کدم المشتبه او البلل المشتبه فی الثوب فانما هو لعدم الكاشف له من عرف و نحوه. می فرماید که دم که مشتبه هست بین دم طاهر و دم نجس، خون بودنش را میدونه، فحص نمی کنن. این می فرماد علتش اینه که عرف هم نمیتونه این را تشخیص بدهد. حالا که آزمایشگاه هست ممکنه بگن میتونید، این خون یه کرمیه یا خون یه حیوانیه که خون جهنده داره، ها ممکنه بگن الان تشخیص میدی، ولی سابقه میگفتن کی میتونه بفهمه. ها این طور مواردی که نمیشده بفهمی و برای علم پیدا کردنش عسر و حرج لازم میومده، گفتن چی؟ گفتن که اینا فحص نمیخواد. ولی این به معنای اون نیست که هیچ جا فحص نمیخواد، نه در شبهات موضوعی هم باید فحص بکنی.
ها یعنی چی بودیم بگردیم مثلا بپرسیم از همه این رای که آفی ساختون مثالی پرچه ظاهر یا نه، اگه کلو شیئن داریم بگیم یعنی کلو شیئن بیشو تأکیدش بر آم بودن این کلو شیئن هست، نه کلو شیئن که باز هم حالا احتمال در این میدید، نه کلو شیئی که ایشون داره میگه خیلی عام‌تر از این میگه. حالا بله ما یه حدس میزنیم که شاید این نجس شده باشد، نه تأکید ایشون در یه عمومیت اینطوری هست، پس در این طورت دیگه لازم نفس بکنیم. نه ما هر جا رفتیم تو همین خیابون بیریم با آب برخورد بکنیم، تو منزل بیریم منزل دیگری میریم یه رطوبتی بدیم، اصلا لازم نیست ما همش دوباره عرفش بگردیم خبرش بگردیم جستجو کنیم. پس این تفاوت هست الان بین فحص در شبهه حکمیه و موضوعیه.
خب از اول ایشون اگه پاسخ را یه جور دیگر میداد به این گیر نمی افتادیم. ببینید ایشون میفرمان پاسخ اشکال پاسخ دقیقی نیست. خب ما اگر آمدیم گفتیم آ در عموم کل شیء را سر جای خودش گذاشتیم، کل شیء نظیف، در شبهات موضوعیه شما میفرمایید فحص لازم نیست، خب دیگه کل شیء نظیف، فهم بدون فهم. ولی در شبهات حکمیه ما قرینه خارجیه داریم به لزوم فحص، به خاطر همین بعد الفحص این حکم را جاری میکنه. این مسئله را حل میکرد. ایشون آمدن فرمودن که نه خیر، ببینید توی این مباحثه ها هم از این کارا ما زیاد میکنیم. ببینید بهترین کار برای که زیر میز بزنی همینه، این را بهش میگن زیر میز میزنه دیگه. اون طرف مقابل بهت میگه چی؟ میگه که آه اینجا فحص لازم نفرموده، در حالی که شما در شبهه حکمیه فحص را لازم میدونی. هرچه میگی کی گفته که در مورد شبهه مثلا موضوعیه فحص لازم نیست، اونجا هم فحص لازمه، در حالی که دلیل این را نمیگوید. ها ما باید بگیم هر جا فحص لازم است به قرینه دیگری وجوب فحص را ما فهمیدیم، از این روایت که نمیخوایم بفهمیم. در شبهات حکمیه همه گفتن که اگه خواستید شما براءت جاری کنید، خواستید چی؟ اصول را جاری بکنید، باید اول فحص کرده باشید، یأس از وجود دلیل در مسئله داشته باشید، اصل جاری کنید. اما در مورد شبهات موضوعیه ممکن است در یه مواردی وجوب فحص باشه، ممکنه نباشه. شما ببینید در موارد اعراض و دماء کار موضوعی هم هست، تا یه چیزی تو ذهنتون رسید شما حکم میکنید، میگید بذار جای احتیاط داره. ولی در مواردی که اینجور نیست میگید نه دیگه حالا مقید نیستیم. بنابراین شما قرینه خارجیه بر وجوب فحص دارید هر جا واجب میدونین فحص را. این روایت داره کار خودش را میکنه، اون قرینه هر وقت اومد میگه حکم به نظافت و طهارت مقید است به اینکه بعد الفحص باشه. این واضحه، هیچ مشکلی هم در این روایت نیست، چه شبهه موضوعیه باشد چه شبهه حکمیه باشد.
در اشکال این را رو بسته اول، در اشکال اینجوری داره که ظاهر روایت بنابرای بر طهارت مطلقاً هست بدون فحص، اگر شامل شبهه حکمیه بشه تقیید میخوره به بعدم فرستن. خب اگر بگیم تقیید بزنیم بهتره روایت، یا بگیم روایت در هر دو طرفش مطلق هست، طبیعتا اینه که باید بگیم ولو حمل علی الموضوعیه لبقا علی اطلاق رو با هو الاصل مستشکل اینجا رو اینو بسته در واقع که ما بیاییم بگیمه این که روایت رو حمل کنیم بر مطلق یا مقید، خب بهتر بگیم روایت مطلق است.
خب جوابش هم ایشون فرموده، میفرماید که تخصیص کل شیء هم خلاف اصله. یه تقیید خلاف اصل دارید، یه تخصیص خلاف اصل دارید، دو تا خلاف اصل. بعد ایشون فرموده فتقیید و اولا من التخصیص. به عرض میرسید ما عموم کل شیء را نگه میداریم، هر جا که قید بود میگیم با دلیل تقییدش میکنیم. این هم مسئله ای که ایشون فرموده. حالا بمونه جواب از اشکال بعدی که دیگه این مباحثه هم انشاءالله جمعش کنیم. برمیگردیم، این را آمادگی داشته باشید عزیزان، برمیگردیم به مسئله خودمون که چه بود؟ جاری خلیل با ملاقات نجس می شود یا نه، و صحیحه‌ای که داشتیم دنبال معارض می گشتیم بین در ادله منقول شرعی معارضی برای این هست یا نیست؟ اگه معارض هست چطور رفع تعارض بکنی؟ این سوال موند برامون از خیلی وقت پیش. گفتیم بحث اصالت و طهاره را یه مرور میکنیم، برمیگردیم این را جواب میدیم. تا انشاءالله یه مروری هم رو بحث چی؟ تعارض و تعادل و تراجی کرده و یادمون باشه که اینا هم تو اصول میخوندیم یه چیزی. این را انشاءالله اونجا دوباره بحث خواهیم کرد. پس حالا این بحث فردا که انشاءالله تمام بشه دیگه میریم سراغ اون بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.